هشت شب در تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. دولت بریتانیا حسین شمخانی و 4 شرکت ایرانی را تحریم کرد. بلومبرگ میگوید در پی ممانعت جمهوری اسلامی از بازرسی هسته‌ای مقامات آژانس به واشنگتن میروند. اوکراین توافق لغو روادید گذرنامه‌های دیپلماتیک با ایران را فسخ کرد. سلام، من نسرین افشار هستم و با این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا با شما خواهم بود. بریتانیا روز چهارشنبه 1 فرد و 4 شرکت ایرانی را تحریم کرد و گفت آنها بخشی از شبکه‌ای هستند که از فعالیت‌های برون مرزی تهران از جمله علیه اوکراین و اسرائیل حمایت می‌کنند. بر اساس بیانیه دولت بریتانیا این تحریم‌ها شامل مسدود کردن دارایی‌های حسین شمخانی، فعال نفتی و پسر مشاور رهبر جمهوری اسلامی و 4 شرکت فعال در بخش‌های کشتیرانی، پتروشیمی و مالی است. به گفته بریتانیا این شبکه فعالیت‌های خصمانه حکومت ایران از جمله تلاش‌ها برای بی‌ثبات کردن بریتانیا و سایر کشورها را تسهیل کرده است. برخی از این شرکت‌ها به دلیل اقدام از طرف یا به دستور شمخانی که متهم به کمک به عملیات برون مرزی ایران است، تحریم شدند. حسین شمخانی ماه گذشته نیز در فهرست تحریم‌های ایالات متحده و اتحادیه اروپا قرار گرفت. بر اساس تحریم‌های جدید بریتانیا، افراد و مشاغل بریتانیایی اجازه ندارند با آنها معامله داشته باشند. قانون‌گذاران بریتانیایی ماه گذشته هشدار دادند که ایران تهدیدی فزاینده برای بریتانیا محسوب می‌شود. در خبری دیگر، به گزارش خبرگزاری بلومبرگ و به نقل از چند دیپلمات مطلع در پی ممانعت جمهوری اسلامی از بازرسی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از مراکز غنی‌سازی و ذخایر اورانیوم، مقام‌های این نهاد هفته آینده برای رایزنی به واشنگتن سفر می‌کنند. این سفر در شرایطی انجام می‌شود که نگرانی‌ها درباره ناتوانی آژانس در بررسی ذخایر اورانیوم نزدیک به سطح تسلیحاتی در ایران افزایش یافته است. 3 دیپلمات گفتند این اقدام پس از ناکامی اخیر رافائل گروسی، مدیر کل آژانس، در جلب موافقت تهران برای اثرگیری نظارت‌ها پس از جنگ 12 روزه ایران و اسرائیل صورت گرفت. اخراج بازرسان در جریان این جنگ عملاً نظارت بین‌المللی را متوقف کرده است. تهران می‌گوید خطرات شیمیایی و پرتوی ناشی از بمباران مانع از بازرسی هاست، اما پیشنهاد داده بازدید از برخی سایت ها مصون مانده مانند بوشهر امکان پذیر است. همزمان 3 کشور اروپایی به ایران تا پایان ماه جاری میلادی فرصت دارند تا اجازه بازرسی ها را بدهند، اگر نه احتمال بازگشت تحریم های شورای امنیت وجود دارد. در خبری دیگر، اوکراین در پی فروش تسلیحات ایران به روسیه و افزایش تنش‌های دیپلماتیک میان دو کشور، توافق مربوط به لغو روادید برای دارندگان گذرنامه‌های دیپلماتیک و خدمات را لغو کرد. این توافق نزدیک به 3 دهه پیش در کیف امضا شده بود و به مقام دو طرف امکان سفر بدون ویزا را می‌داد. تاراس ملنیچوک، نماینده کابینه اوکراین در پارلمان، با انتشار پیامی در کانال تلگرامی خود اعلام کرد که این یادداشت تفاهم رسماً فسخ شده است. پیشتر نیز در نوامبر 2024 اوکراین موافقتنامه حمل و نقل هوایی با ایران را لغو کرده بود. روابط تهران و کیف از زمان سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی در تهران و نیز گزارش‌های متعدد درباره ارسال پهپاد و سلاح ایرانی به روسیه به شدت تیره شده است. هرچند ایران می‌گوید در جنگ اوکراین بی‌طرف است، اما کیف بارها تهران را به حمایت نظامی از مسکو متهم کرده است. در خبری دیگر، 1 مقام آمریکایی اعلام کرد که عملیات نظامی ایالات متحده در سحرگاه چهارشنبه در شمال غرب سوریه یکی از اعضای ارشد گروه حکومت اسلامی موسوم به داعش را هدف قرار داد و کشت. در همین زمینه گلناز اسفندیاری گزارشی داره که با هم میشنویم.
این دومین عملیات شناخته شده نیروهای آمریکایی در شمال سوریه از زمان سقوط حکومت بشار اسد، رئیس جمهور سابق، در آذر ماه سال گذشته است. دولت اسلامگرای سوریه متعهد شده که از ظهور مجدد گروه حکومت اسلامی جلوگیری کند. یک مقام آمریکایی که نخواست نامش فاش شود به خبرگزاری رویترز گفت که این عملیات منجر به کشته شدن یک عضو ارشد داعش شد که نامزد رهبری این گروه در سوریه بود. این مقام افزود که هیچ سرباز آمریکایی در این حمله کشته یا زخمی نشده است. یک منبع امنیتی سوریه و روزنامه دولتی الخباریه اعلام کردند که فرد مورد نظر هنگام تلاش برای فرار کشته شد. یک منبع دیگر سوری گفت که هدف یک تبعه عراقی بود که با یک تبعه فرانسوی ازدواج کرده بود. هنوز مشخص نیست که چه اتفاقی برای همسر این فرد افتاده است. پنتاگون واکنش فوری به این خبر نشان نداده است. به گفته منابع امنیتی سوریه و برخی ساکنان در استان ادلب، این عملیات حدود ساعت 2 بامداد آغاز شد. یک منبع امنیتی سوری و ساکنان گفتند که بالگردها و پهپادها پوشش هوایی را فراهم کردند. منبع امنیتی دوم گفت که نیروهای محلی سوریه در اطراف محله حلقه محاصره درست کردند، اما نیروهای آمریکایی عملیات اصلی را انجام دادند. پنتاگون در ماه ژوئیه اعلام کرد که نیروهایش حمله‌ای را در استان حلب انجام دادند که منجر به کشته شدن یک رهبر ارشد داعش و دو پسر بزرگ او شده است. ادلب سالها محل اختفای چهره‌های ارشد داعش بوده است. نیروهای آمریکایی در سال 2019 ابوبکر البغدادی رهبر داعش را در روستای پاریشا در استان ادلب کشتند.
گلناز اسفندیاری گزارش میداد. اما ارتش روسیه چهارشنبه شب در یکی از بزرگترین حملات هواییش به اوکراین بیش از 570 پهپاد و 40 موشک بالستیک شلیک کرد. این در حالی است که تلاش‌های دیپلماتیک برای توقف جنگ تقریباً 3 ساله دو کشور شتاب زده تازه‌ای گرفته است. به گفته نیروی هوایی اوکراین، حملات شب گذشته روسیه به طور عمده نواحی غربی اوکراین را هدف قرار داد، مناطقی که بخش عمده کمک‌های تسلیحاتی متحدان غربی این کشور در آنها انبار می‌شوند. در حملات شب گذشته دست کم یک تن کشته و 15 تن زخمی شدند. حمله تازه از نظر تعداد پهپادهای شلیک شده در یک شب، سومین حمله بزرگ امسال و از نظر تعداد موشک ها هشتمین حمله بزرگ سال جاری روسیه به اوکراین محسوب می شود. در خبری دیگر، 21 کشور روز پنجشنبه با امضای بیانیه مشترکی طرح بزرگ شهرسازی اسرائیل را در کرانه غربی موسوم به E1 غیر قابل قبول و ناقص قوانین بین المللی دانستند. بریتانیا، فرانسه، استرالیا، کانادا و ایتالیا از امضا کنندگان این بیانیه هستند. بر اساس این طرح، شهرکی با 3500 خانه در محلی ساخته می شود که کرانه غربی را از بیت المقدس شرقی جدا می کند. به گفته وزیر دارایی اسرائیل، این طرح ایده ایجاد کشور فلسطینی را برای همیشه دفن می کند. 21 کشور امضا کننده بیانیه یاد شده گفتند ما این تصمیم را محکوم می کنیم و با شدیدترین لحن خواستار لغو فوری آن هستیم. در آخرین روز معاملات در ایران، بازار ارز و طلا با چهش چشمگیری مواجه شد. روز پنجشنبه نرخ دلار به 96200 تومان رسید. همزمان بهای طلا در آستانه 7 میلیون و 900000 تومان و قیمت سکه امامی در سطح 86 میلیون و 500000 تومان قرار گرفت. کارشناسان افزایش تقاضا را ناشی از نگرانی نسبت به احتمال فعالسازی مکانیسم ماشه از سوی اروپا و بازگشت تحریم‌های شورای امنیت می‌دانند. برخی تحلیلگران معتقدند اگر این سناریوی تحقق یابد، رشد بیشتر نرخ ارز اجتناب ناپذیر خواهد بود. در خبری کوتاه، وزیر خارجه سوریه و وزیر راهبردی اسرائیل در پاریس با هم دیدار کردند. اما با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. سپاس که با ما بودید.